به مراکز درمانی مراجعه کنه به دلیل آلوده بودنشون و بعد دردهای شدید هم داشته باشه و علائمی چون سرماخوردگی، از آقای دکتر بپرسید چه بکنه. آقای دکتر چه کنن؟ معصومه خانم عباسی،
اون درمان کلی رو میخوایم من خدمت
شنوندگان مثلا درد
مناسبت داره با بحثی که ما میخوایم مطرح کنیم.
بفرمایید.
توی درمانی مشترکی که به هر حال داره الان انجام میشه، البته خب این درمان باید زیر نظر پزشک باشه، حداقل آنلاین با پزشکی مرکز درمانی در ارتباط باشن، برای افرادی که حالا به هر دلیل دسترسی به مراکز درمانی و پزشک ندارن.
بله.
برای بدن درد و کوفتگی شدید قرص ناپروکسن 500 توصیه میشه که هر 8 ساعت میتونن بیماران محترم استفاده بفرمایند.
ناپروکسن 500 فرمودید؟
بله.
بله.
برای درمان عفونت آزیتومایسین 500 که الان جدیدن میگن داکسیسایکلین 100 روزانه یه دونه از آزیتومایسین هم مفیدتر و مؤثرتره.
انشالله که این شنونده نازنینمون که نمیخوان به مراکز درمانی مراجعه کنن بشنوند.
بله. برای برطرف کردن تب استامینوفن 500 که هر 8 ساعت استفاده میشه، اگه تب شدید بود هر 6 ساعت.
بله.
برای تقویت بدن و برای پیشگیری و باز هم درمان ویتامین D3 خیلی موثره.
صحیح.
که روزانه 1000 تا 2000 واحد میشه استفاده کرد. قرص زینک یا همون روی 50 تا 70 میلی گرم روزانه.
بسیار خوب، خیلی ممنونم. بله. از شما جا داره که آقای خالقی بزرگوار، من تشکر کنم از همکاران ارجمندمون در مرکز بهداشت سازمان صدا و سیما که شرایط رو فراهم میکنن، محیط رو ضد عفونی میکنن تا ما بتونیم در خدمت شما مردم عزیز باشیم در سازمان صدا و سیما. همطور جا داره از جناب آقای دکتر یاسمین بزرگوار هم بسیار تشکر کنیم. امروز دوست داشتیم که هم در خدمت ایشون باشیم، هم در خدمت جناب دکتر خالقی پناه که گویا به صورت به خاطر مشغله کاریشون تشریف نیاوردن. آقای دکتر خالقی پناه، یک جهان سپاس.
خواهش میکنم، انجام وظیفه بود.
زنده باشید، سلامتی براتون آرزو دارم. خدا نگهدار.
سلامت باشین. خدا
از جناب دکتر بپرسید، ما که چادر سر میندازیم و مثلا تا دم سوپر میریم یه نون میخریم و یا دم میبرشی یک میوه میخریم و میاییم بالا، آیا این کرونا مثلا میچسبه به پایین چادر ما؟ چادر ما رو زمین نیست، از زمین 4 انگشت 5 انگشت فاصله داره. آیا مثلا کرونا میچسبه به پایین چادر ما یا پایین جوراب ما یا شلوار ما؟ اینا رو لطفا در مورد ما که این چادر سر میندازیم سوال بفرمایید. اجرتون با آقا علی ابن منصر رضا باشه.
لطفا ماکس را اسماعیل سقایان فرهنگیار شما، میشه عقرب نه از ره کینه بلکه رسم و طبیعتش این است.
با سلام به برنامه آرامش دهنده هفت کوچه، امروز تولد دخترمه، اگه میشه یه آهنگ تولد براش پخش کنید. ضرب المثل شما هم اینه، درد خلوار میاد و مسخال میره. روزتان بخیر و شادی باشه انشاءالله. خدا نگهدار همتون.
آقای دکتر گفتن خانمی که شما چادر سرتون میکنید و از بیرون تشریف میارید داخل منزل، یک محلی رو دم در تبیه کنید، دم در منزل لباس ها رو اونجا آویزون کنید. مردم جان ما اصلا فرصت نداریم. معادل ضرب المثل این بود که درد میاد به خروار میره به مسقال. ارادتمندتون هستم. خدا نگهدار.
یاد این شهیدان مایه ترابط دلها و جانهای مؤمنان است و بزرگداشت آنان موجب استحکام روزافزون پایه‌های استقلال و عزت کشور و ملت است. بخشی از پیام رهبر معظم انقلاب مدعا ظله العالی به کنده سرداران و 4000 شهید دروشهدوی تهران منطقه 17. 21 کنگره سرداران و 4000 شهید دارالشهدای تهران منطقه 17 از 8 بهمن تا 22 اسفند به یاد سردار دلها حاج قاسم سلیمانی و پاسداشت شهدای عرصه سلامت. یاد یاران بزرگداشت شهدا در مساجد و حیات مذهبی. راهروان شهدا کمک مؤمنانه به خانواده های مستمند. مراسم اختتامیه میثاق با ولایت و شهدا جمعه 22 اسفند روز بزرگداشت شهید ساعت 15:30 خیابان ابوذر میدان ابوذر خیمگاه شهدا حرم مطهر شهدای گمنام ابوذر با رعایت پروتکل های بهداشتی و فاصله اجتماعی. ستاد کنگره سرداران و 4000 شهید دارالشهدای تهران منطقه 17.
دوستان گرامی، نوبت میرسه به برنامه بعدی، یعنی چهار اثر.
چهار اثر.
به نام خدا. سلام، سلام به همه مخاطبان محترم رادیو فرهنگ و برنامه چهار اثر. امیدوارم حالتون خیلی خوب باشه. تو این برنامه، یعنی چهار اثر، قراره به 4 تا از باغ‌های ایرانی بپردازیم. در ادبیات ایران به باغ ایرانی باغ سرا و یا پردیس یا فردوس گفته می‌شده. شما چقدر با باغ‌های ایران آشنایی دارید؟ تا به حال به باغ‌های ایران رفتید؟ اصلا میدونید کدوم باغ در ایران ثبت ملی شده؟ ما قراره 4 تاشو به شما معرفی کنیم. پس جایی نرید، همینجا با ما باشید. اما قبلش حدسای شما رو بشنویم.
یه باقی هست توی شرق تهران، باغ هرمز. این قبلا یه باغ خیلی بزرگی بوده که الان تبدیل به پارک پلیس شده. یه مقداری از درخت‌های قدیمی انارش مونده، ثبت ملی هم شده، ولی حالت باغ رو دیگه نداره، حالت پارک شده.
باغ فین کاشون معروفه، چشمه آب خیلی خوبی داره اونجا و اینو در زمان قاجاریه ساخته شده. ساختمونش خیلی سنتی و زیباست، نگهداریش هم خیلی خوب بوده و این ثبتشو من والا اطلاع ندارم، ولی باغ فین کاشون که الان موزه عمومیه که ازش بازدید میشه، روزانه خیلی هم استقبال میشه.
پردیسان رفتم، باغ ملی پردیسان که به عنوان باغ پرندگان هم فکر میکنم معروف باشه.
توپخونه صابه، اول سپه که الان شده موزه پست، بسیار زیباست هم از نظر قدمت تاریخیش هم از فضاش. من خیلی حال میکنم باش، ثبت ملی هم شده. بعد
ممنونم از همه دوستانی که باغ‌های ایران رو میشناسن و به بقیه هم معرفی میکنن. اما بریم سراغ 4 تا از باغ‌های ثبت شده در آثار ملی به همراه سعید سعیدی پور، کارشناس معماری، و شوکا فصل بهار، مدرس میراث فرهنگی و کارشناس گردشگری. اولین باغ، باغ ارم. تاریخ ساخت و بنیانگذار اولیه باغ ارم شیراز به درستی مشخص نیست، ولی توصیف‌هایی از اون در سفرنامه‌های متعلق به قرن دهم و یازدهم هجری اومده. پوشش گیاهی باغ رو میشه به دو دسته درختان غیر مسمر و درختان مسمر تقسیم کرد. درختان غیر مسمر باغ عبارتند از سروناز، کاج، افرا، ارغوان، بید مجنون و سیاه بید. درختان مسمر باغ هم عبارتند از انار، ازگیل، نارنج، خرمالو، گردو، زردالو، بادام و سیب. این رو هم اضافه کنم که باغ ارم در سال 1353 ثبت ملی شده.
در مورد معماری باغ‌های ایران میشه صحبت‌های زیادی داشت. ما چند تا کشور توی دنیا داریم که معماری باغ‌هاشون بسیار معروف هست، مثل ایران و ژاپن و کشورهای از این دست. به طور کلی عنصر آب در ایران به دلیل اینکه عنصر مقدس بوده از هزاره‌های پیشین و بحث اقلیم ایران که در اکثر سطح کشور ما عنصر آب عنصر کمیاب و ارزشمندی هست، عنصر باغ رو در معماری ما به عنوان یک عنصر ویژه داریم و توی اکثر بناها سعی شده که از عنصر باغ استفاده بشه، ولی خب بناهای ویژه‌ای داریم که تحت عنوان باغ‌های اونها معروف هستند و بسیار برای ما اهمیت دارن. باغ ارم یک باغ شخصی بوده در دوره سلجوقیان. البته خیلی‌ها گفتن که شاید دوره‌های قبل از اون مثل دوره‌های آل مظفر و گورکانیان وجود داشته این باغ، اما ویژگی خاص این باغ این هست که امروزه به عنوان باغ گیاهشناسی شیراز معروف است. انواع مختلف پوشش گیاهی رو توی اون میتونیم ببینیم. این باغ یک عمارت جذابی داخلش داره، یک عمارت سه طبقه هستش که از نظر معماری جالب هست برای ما. تزیینات بسیار زیادی رو این عمارت داره و در دوره‌های مختلف تزیینات در اون تغییرات زیادی داشته. مثلا در دوره قاجاریه یا قبل از اون در دوره زندیه این تغییرات در این بنا اصلاح شده و ایجاد شده. نقاشی‌هایی که در داخل کاشی‌های این باغ هستش متفاوت ترین ویژگی این عمارت ارم شیراز هست برای ما. یه تالار مرکزی بسیار بزرگ که به خاطر فضای خاصی که ایجاد میکنه بسیار دیدنی هست. معمولا از نظر معماری که بخوایم نگاه بکنیم این بنا رو به عنوان یک بنای متفاوت میبینیم به دلیل اینکه یک بنای شخصی بوده و با گذشت زمان تونسته تکمیل پیدا بکنه. امروز هم برای عموم مردم قابل دسترسی هستش.
باغ ارم شیراز یکی از زیباترین و مشهورترین باغ‌های شیراز هست که به باغ گیاهشناسی شیراز هم معروفه. جالب‌ترین قسمت باغ خیابونی هستش که از شرق به غرب در وسط باغ احداث شده و در دو طرف اون درختان سرو کاشته شده که باعث زیبایی خاص در این باغ شده. در بین درختان سرو این خیابون سرو بلند قامتی است که از دور جلب توجه میکنه. تاریخ شناسان قدمت این سرو را 1000 سال تخمین میزنن و بلنده اون 40 متر است. این باغ که در حال حاضر در اختیار دانشگاه شیراز هست داره تنوع گیاهی زیادی هست و گیاهان زیادی از نقاط مختلف جهان در این باغ کاشته شدن، به طوری که این باغ در قالب نمایشگاهی از انواع گیاهان و گلها در اومده. یکی دیگه از ویژگی های این باغ که باعث جذب گردشگر به اون میشه ثبت شدن این باغ به همراه 8 باغ دیگر ایرانی در فهرست یونسکو در سال 1390 هست. یکی دیگه از قسمت‌های جالب برای بازدید این باغ زیبا سردابه اون هستش که آب جاری از وسط اون می‌گذره و در تابستان بسیار خنک است. باغ ارم شیراز از شاهکارهای هنری و معماری جهان محسوب میشه و وجود انواع گل و گیاهان مختلف از نقاط مختلف دنیا این باغ رو در نوع خودش بی‌نظیر کرده. بهترین زمان برای بازدید از این باغ در روشنایی روز و در فصل بهار هستش.
دومین باغ، باغ ماهان. باغ ماهان یکی از باغ‌های تاریخی ایران به شمار میره. این باغ در حدود 2 کیلومتری شهر ماهان و در نزدیکی شهر کرمان قرار داره. باغ ماهان در سال 1353 در فهرست آثار ملی ایران قرار گرفته. در این باغ درختان میوه گوناگونی به چشم می‌خورن و در جلوی عمارتش هم حوض‌ها و فواره‌های زیبایی وجود داره.
با باغ شاهزاده ماهان که در استان کرمان هست، یا باغ شازده، یکی از معروف‌ترین باغ‌های ایران هست. تمامی مسافرینی که این باغ رو از نزدیک دیدن تحت عنوان یک بهشت در کویر ازش یاد کردن. باغ بسیار بزرگی، حدود 5.5 هکتار ابعاد این باغ هستش، یک سردر ورودی بسیار مرتفع و یک عمارت ورودی بسیار جالب رو ما می‌بینیم. به دلیل اینکه عنصر آب رو ما در این باغ داریم و پوشش گیاهی بسیار زیادی رو ما در این بنا داریم، بسیار جذابیت ایجاد کرده. کوشک اصلی که در داخل این باغ ساخته شده از یک ورودی خطی داره و میشه گفتش که از نظر نوع استفاده کاربری شخصی داشته این باغ و امروزه به عنوان یک بنای عمومی قابل استفاده هستش. بیشتر تحت عنوان فضاهای خدماتی مثل موزه، فضاهایی مثل چایخانه و اینها امروزه وجود داره. اون شکل اصلی باغ یک شکل مستطیلی داره که مستطیل کشیده است، طولش حدود 4:1 هست. به همین دلیل هستش که این بنا در طول مسیر که بخوان این باغ رو بازدید بکنن بسیار فضای طولانی رو داره و میتونه که یک فضای کاملا خارج از محیط اطراف رو برای ما ایجاد بکنه. یک رابطه تنگاتنگی نظام هندسی باغ، عمارت ورودی و کوشک‌های داخل باغ با هم دارن که ارتباط بین اینها با نهرهای آب تونسته که ارتباطی رو برقرار بکنه. سردر ورودی اون و سردر معماری بنای داخل باغ هم جز مواردی هستش که از نظر معماری میتونه که برای ما جذابیت داشته باشه.
این باغ بسیار زیبا، یکی از 9 باغ ایرانی هستش که در یونسکو ثبت جهانی شده و اطلاعات اون از طرف یونسکو به 35 زبان ترجمه شده و در نقشه گردشگری این سازمان بین‌المللی قرار گرفته. امروزه این باغ تخت همچنان پابرجاست و شکوه زیبایی خودش رو در قلب کویر برای گردشگران به نمایش میذاره. عواملی که باعث ایجاد این باغ زیبا در این مکان کویری شده، وجود خاک حاصلخیز، آفتاب کافی، وزش باد ملایم، دسترسی به آب هستش. البته قابل ذکر هستش که این باغ از باغ عمارت فتح‌آباد در 25 کیلومتری شهر کرمان در روستای اختیارآباد الگوبرداری شده. بناهای باغ شامل کوشک اصلی یعنی سکونتگاه دائمی یا فصل مالک که در انتهای فوقانی باغ هستش، سردرخانه در داخل باغ که در 2 طبقه قرار گرفته، شاهنشین که در حال حاضر تبدیل به رستوران شده و بنای خدماتی تشکیل شده. ویژگی خاص این باغ که باعث منحصر به فرد شدن اون شده، آبیاری شگفت‌انگیز جریان آب در اون هستش که منظر بسیار زیبایی رو درست کرده. به علت شیب تند زمین که از اصول اولیه باغ تخت هاست، باعث میشه که آب در میان باغ از بالا به پایین در قالب یک جوی جریان پیدا کنه. پوشش گیاهی این باغ درختان سوزدنی شکل هستش مثل کاج، سرو، چنار و سپیدار. سردر باغ شازده ماهان معماری خیلی زیبایی داره که باعث جذب گردشگر میشه. فوارهایی که در طول باغ هستش بر اساس اختلاف ارتفاع کار میکنن و آب با نیروی این اختلاف ارتفاع بیرون میاد که این عملکرد فواره ها نشانه هوش و ذکاوت سازندگان این باغ هست. گردشگران زیادی که به شهر کرمان میان حتما از این باغ بازدید میکنن و بهترین فصل برای بازدید فصل بهار هستش.
اما سومین باغ، باغ دولت آباد. باغ دولت آباد یکی از باغ‌های قدیمی شهر یزد و همردیف باغ فین در کاشان و باغ شاهزاده ماهان در کرمانه. بادگیر عمارت اون با ارتفاع 833 متر بلندترین بادگیر خشتی جهان شناخته شده. باغ دولت آباد یزد در سال 1346 در فهرست آثار ملی ایران قرار گرفته، همچنین در میراث جهانی یونسکو هم ثبت شده.
یک باغ بسیار ویژه و انحصاری میشه گفت در شهر یزد، در شهر کویری یزد. شما اون فضای گرم و خشک رو دوستان اگر تشریف برده باشن، وارد مجموعه باغ دولت آباد یزد که میشیم، انگار یک فضای جدیدی رو میبینیم. یک باغی حدود 40,000 متر فضای باغ هستش که چند تا عمارت توش ساخته شده و از عنصر آب استفاده شده در تمام سطح این باغ. میشه گفتش که این باغ معروف یک عمارت تالار آینه داره که بسیار معروف هستش، عمارت سردر ورودی باغ بسیار اهمیت داره، یک عمارتی به نام عمارت بهشت داره و معروف ترین عنصر این باغ عمارت بادگیر اون هستش که بلندترین بادگیر شناسایی شده در کشور رو ما در باغ دولت آباد یزد داریم. این باغ در دوره افشاریه ساخته شده و هنوز هم به صورت کاملا سالم وجود داره و دوستان ما میتونن برن بازدید بکنن از این باغ. با دیدگاه معماری اگر بخوایم نگاه بکنیم، چند تا نکته جالب این باغ داره. این که تونسته معمار از تلفیق جریان هوا که از بادگیر جذب میشه و استفاده از آب یک فضای بسیار خنک و جذاب رو بتونه ایجاد بکنه و یه فضایی که بسیاری از سیاحان توی سفرنامه هاشون که نگاه بکنیم از دوران پیشین وقتی یاد کردن از این باغ، تحت عنوان بهشتی در داخل کویر ازش نام بردن. خب این بنا به طور کامل نمای داخلی و خارجیش از کاهگل هستش. اون چیزی که شاید در دید اول جذابیت ایجاد میکنه بزرگ بودن بناهای ساخته شده در اون و ارتفاع بادگیر اون هست که بسیار تاثیرگذار در بحث تهویه هوا در داخل عمارت هم هست. اما یکم بیشتر اگر وارد باغ بشیم و دقت کنیم، پنجره های ارسی رنگی که در داخل این باغ استفاده شده میتونه جذابیت ایجاد بکنه و گچبری هایی که در داخل فضای هشتی استفاده شده در داخل این باغ. به طور کلی این باغ چون محل سکونت خانها و بزرگان شهر بوده، یک فضای اختصاصی بوده، ولی در سالهای اخیر که بعد از ثبت به عنوان یک فضای عمومی استفاده میشه، عموم مردم میتونن که از این فضا استفاده بکنن. البته بناهای کوچکتری هم در این باغ هست، مثل فضای درشک خانه و استبل و اینها که خیلی از نظر معماری ارزش آنچنانی ندارن، اما به عنوان یکی از دیدنی ترین فضاهای داخل شهر زیبای یزد ما باغ دولت آباد یزد رو حتما پیشنهاد میکنیم که بازدید بفرمایید.
طرح باغ دولت آباد یکی از اصیل ترین و بدی ترین طرح‌های باغ رسمی ایرانی هستش. در گذشته در قسمت شمال این باغ خیابانی وجود داشته که درختان زیادی داشت، به طوری که این درختان مانع دید از خارج به داخل باغ می‌شد. به همین علت این خیابان رو هزار درخت می‌گفتن. نکته‌ای که این باغ رو خاص کرده و گردشگر رو مایه به خودش می‌کنه، وجود مرتفع‌ترین بادگیر شناسایی شده در ایران هست که در این باغ وجود داره. البته بادگیر شکیب در مهریز چند متری از بادگیر دولت آباد بلندتر هست، اما وجاهت تاریخی بادگیر دولت آباد رو نداره. این باغ که متعلق به دو دوره افشاری زندیه هست، از نظر عملکرد باغ سکونتگاهی و حکومتی بوده و شامل بخش‌های مختلف هستش، مثل عمارت تالار آینه، عمارت سردر، عمارت بهشت‌آیین، عمارت بادگیر، عمارت حرمسرا یا حرمخانه، عمارت تهرانی، عمارت مستخدمین، آبانبار، درشک خانه، استبل تابستانه و زمستانه هست. یکی از اجزای بسیار مهم این باغ قنات تاریخی و عظیم و مهم اون هست. قدمت این قنات بیش از 200 سال هستش که از به هم پیوستن 5 رشته قنات تشکیل شده که از ارتفاعات مهری سرچشمه میگرفته و بعد از گذشتن از مکانهای مختلف و سیراب کردن اونها به باغ دولت آباد میرسیده. اما متاسفانه در حال حاضر این باغ توسط چاه نیمه عمیق مجاور باغ آبیاری میشه. مسئله شاخصی که گردشگر در این باغ و عمارتهای اون میتونه ببینه سنگ مرمر هست که تمام اون از شهر مراغه آورده شده. وقتی که گردشگر در این باغ قدم میزنه، نظم دقیق و هندسی در نحوه کاشتن درختان رو میبینه که این ویژگی مخصوص باغهای ایرانی هست. در این باغ دو بخش مستطیل شکل عمود بر هم که به اسم باغ بیرونی و باغ اندرونی هستن وجود داره. نزدیکترین جاذبه‌های گردشگری به این باغ موزه آب یزد، برج و باروی یزد، مسجد جامع کبیر یزد، مجموعه امیر چخماق، زندان اسکندر و آب انبار شش بادگیری هست.
کماکان همراه شما هستیم در برنامه چهار اثر و به معرفی باغ‌های ایرانی می‌پردازیم و همراه دکتر سعید سعیدی پور، کارشناس معماری و شوکا فصل بهار، مدرس میراث فرهنگی و کارشناس گردشگری. تا الان 3 تا از باغ‌های ایران، باغ دولت آباد، باغ ماهان و باغ ارم رو به شما معرفی کردیم. یه فاصله بگیریم، برگردیم و بریم سراغ چهارمین یا آخرین باغی که ثبت ملی شد. و اما چهارمین و آخرین باغی که میخوام به شما در برنامه چهار اثر معرفی کنم، باغ چهل ستون. باغ چهل ستون درون بافت شهری اصفهان واقع شده. این باغ سال 1310 در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده و پوشش گیاهیش عبارتند از 1625 اصل کاج ایرانی، 75 اصل افرای سیاه، 61 اصل چنار، 25 اصل عرعر و تعداد معدودی درختان توت، سرو، انجیر و عقاقیه.
باغ چهل ستون اصفهان یک باغ سلطنتی هست. در دوره صفویه ساخته شده، یکم متفاوته با سایر باغ‌هایی که ما در ایران داریم به دلیل حجم تزیینات و جذابیت‌های بصری که در این باغ ایجاد شده. چون یک باغ سلطنتی بوده، دوره شاه عباس اول ساخته شده و در دوره شاه عباس دوم هم تکمیل شده، تغییرات خیلی زیاد و جزئیات جذاب بسیار زیادی به این باغ اضافه شده. باغ حدود 67000 متر مربع بنا داره، اما بنای اصلی که در داخل اون ساخته شده، که خب اسم این باغ هم از همون بنا میاد و بنای چهل ستون هستش، که کاخی هست که از نظر حجم تزیینات در دوره صفویه بسیار کم نظیر هستش. این باغ چند تا ستون عمودی بزرگ داره که تصویر اونها رو ما در داخل استخر روبروی کاخ میبینیم. به همین دلیل هستش که واژه چهل ستون رو برای کاخی که کمتر از 20 ستون داره استفاده میکنن. استخر بسیار بزرگی هست، حدود 110 متر در 16 متر و فواره‌هایی داره. و یکی از تفاوت‌های این استخر با سایر استخرهایی که ما در دوره صفویه داریم این هستش که یه سری شیرهای سنگی رو ما در این استخر داریم که از داخل دهان اینها آب بیرون می اومده و خب این یکی از جذابیت‌های اصلی اون بوده. در مورد خود ایوان کاخ چهل ستون، 18 تا ستون چوبی بسیار بلند ما در این کاخ داریم که بسیار با ویژگی‌های خاصی حجاری شدند و میتونیم ستون‌های اصلی بنا رو هنوز ببینیم. بسیار نقاشی‌های زیبایی رو در داخل کاخ چهل ستون ما داریم. اگر بازدیدکننده داخل کاخ چهل ستون تشریف ببرن، ما بسیار زیاد نقاشی داریم، نقاشی‌هایی که معمولاً از حوادث تاریخی اون دوره صفویان یا دوره افشاریان اونجا نقاشی‌های زیادی اجرا شده، مثلا مجلس پذیرایی شاه طهماسب و سلطان سلیم خان و مجالسی از این دست. به هر حال اونجا تصویرهای زیادی انجام شده.
این باغ درباری جهت پذیرایی از مهمانان دربار شاه در مراسم و جشن‌ها استفاده می‌شده و با شروع سلطنت شاه عباس دوم عمارت چهل ستون توسعه داده شد و تالارها و ایوانهایی رو به اون اضافه کردند. وقتی که گردشگر وارد این باغ میشه، زیبایی و ابهت ساختمان و استخر بزرگی که در وسط قرار گرفته که در انتها به کاخ منتهی میشه، او رو مجذوب خودش می‌کنه. محور اصلی باغ جهت حرکت رو به کمک درختان در دو سو به سمت کاخ اصلی نشون میده. به طور کلی قسمت‌های دیدنی کاخ چهل ستون شامل تالار 18 ستون، تالار آینه، شیرهای سنگی چهارگوشه و حوض مرکزی، تزیینات عالی طلاکاری و نقاشی‌های سالن پادشاهی، تصویری از شاه عباس اول با تاج مخصوص و آثاری مثل سردر مسجد قطبیه و سردرهای زاویه، درب کوشک و آثاری از مسجد درب چوباره و مسجد آغاسی که بر دیوارهای ضلع غربی و جنوبی باغ نصب شده. ساختمان کاخ چهل ستون که یکی از اصلی‌ترین قسمت‌های مورد بازدید گردشگران هستش، از نخستین بناهایی هستش که در اون تزیین وسیع رو میتونید ببینید. همچنین آینه کاری، نقاشی های بزرگ دیواری و ستون های چوبی با سرستون های مقرنس هستش. در این ساختمان بیننده دیوارهایی رو میتونه ببینه که با آینه های متعدد و قدی و شیشه ها و نقاشی های رنگی و زیبا تزیین شده. در این کاخ میتونید مهارت و استادی ایرانیان رو ببینید. ایوان اصلی و چشمگیر کوشک با ستون های متعدد از ویژگی های بنا محسوب میشن. از دیگر قسمت های بسیار دیدنی این باغ، تالار مرکزی هستش که اختصاص به مهمانان خارجی و شخصیت‌های کشورهای دیگه داشته. گنبد این سالن بسیار باشکوه و طلاکاری شده هستش که باعث متحیر شدن بازدیدکننده میشه. نقاشی که در این سالن دیده میشه، توصیف پذیرایی شاه عباس اول و دوم و شاه طهماسب از امرای ترکستان و همایون هندی و جنگ شاه اسماعیل اول با ازبکان هست. همچنین میتونیم نقاشی‌های از جنگ چالیاران و جنگ کرنال در زمان نادرشاه افشار رو ببینیم.
اگر بخوایم یک جنبندی داشته باشیم از چهار بنایی که یاد کردیم، میشه گفتش که باغ چهل ستون اصفهان به عنوان یک باغ سلطنتی و یک باغ که از ابتدا در اختیار کاربری افراد خاص بوده ساخته شده و به همین دلیل تزیینات بسیار زیادی ما در اون میبینیم. سایر باغ‌ها باغ‌هایی بودن که برای افراد حاکم شهر معمولا ساخته شدن و تزیینات کمتری دارن، اما ویژه